أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در شرح زیارت جامع کبیره اختصاص داشت به آثار زیارت. 4 اثر رو 5 اثر رو از زیارت گفتیم: اظهار عشق و دلدادگی، تشبه به مزور، استمداد از او و امداد او، و آخرین و پنجمین اثری که خوندیم اعلام وفاداری و مودت به کسی هستش که ما به زیارتش میریم. ششمین دلیل زیارت احترام و بزرگداشت است. بزرگداشت در همه اقوام و ملل هست. یه توضیحاتی در این خاصیت در شب میلاد امام رضا علیه السلام در همین جا عرض کردیم، ولی برای که سیر بحث زیارت جامع کبیرمون آسیب نبینه این بحث رو اینجا هم عرض خواهیم کرد. در همه اقوام و ملل چیزهایی وجود دارند که مورد احترام، تکریم و تعظیم هستند. هیچ جایی رو نداریم که مقدساتی، امور مهمی، امور مورد تعظیم و احترام وجود نداشته باشه. بزرگان یک قوم، رؤسای یک قوم همیشه جزء کسانی بودن که قوم، امت، ملت و جامعه به اونها احترام میگذارن. مفاخر یک قوم، مفاخر یک ملت، مفاخر یک کشور اینجوری هستن. نوع احترام انسان به شخصیت انسان برمیگرده. بعضی از انسانها بزرگیشون جمادیه، یعنی از نظر مال آدمهای بزرگی هستن، خیلی پولدارن، خیلی بزرگن، مورد احترام ویژه قرار میگیرن اینجور افراد. کسانی هم که به اینجور افراد احترام میگذارن به خاطر ثروتشون نه به خاطر شخصیتشون، اینها هم همین مقدار پست و کوچک هستن. در روایت داریم اگر کسی که سلام میکنه به یه فقیر، به یه گرفتار، به یه بیچاره، سلام کردنش به اون با سلام کردنش با یک ثروتمند فرق بکنه، مورد خشم خداست در قیامت. خب بعضی اینجوری بزرگن، بعضی ها گیاهی بزرگن، یعنی از جهت کمالات گیاهی آدم های بزرگی هستن. مثلا ورزشکارهای یک جامعه برای جامعه مدال میارن، افتخار میارن، دل یه ملت رو شاد میکنن، کارشون هم ارزشمند هستش، قابل تقدیر و تشکر هستش، ولی در حد همون کمالات گیاهی هستش. خب کسانی که تولیدات هنرهای زیبایی میآفرینند در حد همین مقدار هست. بعضی ها مفاخری هستن و بزرگانی هستن که در جنبه حیوانی قرار دارد. مثلا پادشاه هستن، رئیس جمهور هستن، مقامات یک کشور هستن، بزرگان حاکمیتی یک کشور هستن. اینا بزرگ کشور هستن اما کمال وهمی و حیوانی هستن، بزرگ بودن، ولی خب قابل احترام هستن. اگه کسی حاکم شد، آدم خوبی بود، قابل احترام، قابل تکریم هستش. وظیفه مردم به این هستش که به او احترام بگذارن. وزیر یک مملکت هست، استاندار هست، فرماندار هست، رئیس جمهور هست، خب همه باید بهش احترام بذارن، اون احترام لازم هست که گذاشته بشه، اکرام لازم هست گفته بشه، ولی این در حد کمال حرمت وهمی و حیوانی است. بعضی هستن نه، تو جنبه علمی نابغه هستن، مخترعین، مکتشفین، فیلسوف ها، دانشمندان. اینها حق عظیمی بر گردن جامعه دارند، نه فقط جامعه خودشون، بلکه بر حق سایر جوامع حق عظیمی دارن. مخترعینی که اختراع کردن و اختراع اونها الان داره خدمات زیادی به همه جای دنیا میده، پزشکان، مخترعین، داروسازها، هر کس که داره خدمتی میکنه، فلاسفه، اونهایی که فلسفهشون واقعا نجات بخش انسان هست، نه فلسفه هایی که مردم رو به پوچی و به انحراف و به بدبختی و به نکبت و به فساد میکشه. اون ظلمه، قابل تقدیر نیستون. اونا بعضی هستن که کار علمیشون واقعا خدمت به مردم هست، باری از دوش مردم برداشت برمیداره، دردی از دردهای مردم رو کاهش میده. این هم جزء مفاخر علمی هستن. مفاخر اصلی و حقیقی جامعه مفاخر فوق عقلانی انسان هستن، یعنی اونهایی که در بعد حرکت انسان به سمت جاودانگی و بی نهایت بزرگ هستن و بیشترین شباهت ها رو به حق تعالی دارن. شما مثلا در نظام گیاهی یه ورزشکار مثلا میبینید که برای ملت رفته وزنه زده، زحمت کشیده، یک سال زحمت کشیده، یه وزنه رو بلند کرده، دل ملت رو شاد کرده، یه لذت وهمیه، این یه افتخار وهمی هست و گیاهیه، اما بالاخره قابل احترامه. چند سال بعدم باز یه ورزشکار دیگه همین کارو میکنه، مثلا حالا با یه وزنه دیگه. گاهی وقتا مثلا شما میبینید که مثلا قهرمانهای یک تیم مثلا پیروزی به دست میارن با درجات مختلف، مورد احترام قرار میگیرن. مفاخر یک انسان یک جامعه، انسان‌های یک جامعه هستند. چهار گروه بیشتر نیستن. اینها در قرآن هم اونها رو معرفی میکنه و هم به عنوان رفیق لایق زندگی با اونها و رفاقت و دوست داشتن اونها معرفی میکنه. ما کیا هستن؟ همونهایی که ما همیشه سر نماز میخوایم اون مسیر رو بریم، مسیر مفاخر انسانی. پس خوب دقت به معنی این کلمه که شما در قرآن میگید، در نماز میگید، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اونهایی که تو بهشون نعمت خاص و ویژه دادی کیا بودن؟ جلسه قبل گفتیم الذین انعم الله علیهم من النبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. این چهار گروهی هستن که چهار گروه انسانی هستن، یعنی حقیقت انسانی دارن، قهرمانهای انسانیت هستن. در بخش فوق عقلانی الگوها، اسوه‌ها و قهرمانهای انسانی هستن. قهرمانهای ماندگار، حقیقی و جاودانه هستن. همیشه اینا قهرمان هستن، انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین، که انسان باید راه اینها رو دوست داشته باشه، مسیر اینها رو، سبک زندگی اینها رو دوست داشته باشه، به اینها چیکار بکنه؟ احترام بگذاره، تعظیم و تکریم داشته باشه نسبت به اینها. یه وظیفه انسانی، عقلانی و فطری هستش که بزرگان یک جامعه که در تخلق به اخلاق الهی برتر از دیگران بودن، رتبه های بالاتر داشتن، امتیازات بالاتر داشتن، مورد تکریم قرار بگیرن. شهدای عزیز ما، صالحین، صدیقی و انبیا. خب گاهی وقتا شما در یک جامعه خودتونم نیست، از امت خودتون نیست، یک آدم بزرگی رو توی جامعه دیگری مربوط به یک کیش دیگری میشناسید، آدم بزرگی بوده، کارهای بزرگی کرده، انسانیت به خرج داده، یک خلق زیبای انسانی رو به نمایش گذاشته، مورد تکریم قرار میدید. ممکن است از جهات دیگه ضعف داشته باشه، اما چون خلق انسانی رو به نمایش گذاشته، همیشه به بزرگی، مثل میگیم دهقان فداکار که تازگی هم اتفاقا دهقان فداکار ما به رحمت خدا رفت، دهقانی که ما تو سنین 7 سالگی کتاب، تو 7 سال 8 سالگی در دبستان داستانش رو میخوندیم. اخیراً هم مصاحبه کردم باش، زنده بود تا الان و همین فکر کنم چند ماهی هستش که به رحمت خدا رفته، روح شاد. خب یک در جوانه یک فداکاری کرده و این دیگه موندگار شده. یک منشی رو مثلا بگیم پوریای ولی یک منش انسانی رو به نمایش گذاشته. خب میمونه جز مفاخر ما، میمونن جز قهرمان ها. جوان مرد قصاب مثلا، خب این جوان مرد قصاب یک بزرگی هایی داشته، منش هایی داشته که خب مونده، اسمش روی محله مونده، ده ها و صد ها سال مردم میگن جوان مرد قصاب. خب از خودشون انسانیت ها و فداکاری های بزرگی رو به نمایش گذاشتن. ولی وقتی شما میاید سراغ معصومین، یعنی کسانی که در تمام اسما و صفات حق تعالی در اوج قرار دارن، یا امامزادگان خیلیشون، نه همشون، در امامزادگان هم کسانی داشتیم که خود ائمه لعنتشون میکردن، همه امامزاده ها نه، ولی اکثر قریب به اتفاق امامزاده ها اون تقدس و بزرگی رو داشتن. شما مثلا بزرگی حضرت طاهر ابن زین العابدین که اینجا زیارتش میده، از زیارتنامش هم میخونید خدا چجوری قدرک و منزلتک، خدا چی؟ ازهره، خدا من اون اظهار کرد قدر و منزلت تو رو چجوری؟ این که بعد قرون متطاوله و سنین متکاسره چگاه کرد؟ ازهره جسدک طیب و بدنک طاهر، جنازه رو باز میکنن، قبر رو میبینن که خب سالمه، سالمه. نورانیت، تقدس، انسانیت روی جسد این هم اثر میذاره. حالا در یک بحث دیگری داشتیم که نماز شب، که نماز شب بو رو خوب میکنه. یکی از کار آثار عبادت و نماز شب این است که بوی بدن انسان رو خوشبو میکنه. واقعا هم اینجوری هست. اونهایی که اهل طهارت های معنوی، ذکر، صلوات هستن، بدنشون بوی بد نمیده، بلکه بوهای خوب هم داره. خب اثر میذاره اون معنویت روی جسم. حالا اینها انقدر بزرگ هستن، خب بزرگان ما هستن، قابل احترامن، قابل تکریم هستن و کسانی هستن که دوست و غیر دوست همه در تعظیم اینها کلمات بلندی دارن. قرآن یک چهارمش اختصاص به اهل بیت علیهم السلام داره. من با قدر اصلاف همون رو با القرآن فینا، یک چهارم آیات در منزلت و تعریف و تجلیل از شخصیت اهل بیت علیهم السلام، مستقیم، شفاف و غیر مستقیم. در کتب اهل احادیث که خب از خود اهل بیت هست، در کتب اهل سنت ما هزاران روایت در شأن و منزلت ائمه و اولیاء الهی داریم. خب مسیحی ها، یهودی ها و سایر اقوام کتابهای زیادی رو اختصاص دادن به قدر و منزلت اهل بیت و بزرگان دین ما. با اینکه اونا متدعی به دین ما نبودن، دین دیگری داشتن، ولی شما میگوین چقدر کتاب در منزلت امیرالمومنین، سید و شهدا، پیامبر نوشته شده. اینها قهرمانهای انسانیت هستن، شخصیتهایی هستن که کره زمین هرگز انسان‌هایی به این عظمت و بزرگی به خود ندیده. خب بزرگداشت اینها واجبه. یکی از کارهایی که ما در بزرگداشت می‌کنیم این استش که قبر اینها رو آباد می‌کنیم، به زیارت اینها می‌ریم، تعظیم و تفخیم داریم و این صرفاً یک کار نیست، یک وظیفه است که انسان انجام میده، اما از قبال این وظیفه صدها آثار خیر برای مردم ایجاد میشه. چرا تو بخش آثار توضیح خواهم داد. خب این امر واجبه. قرآن هم روی این تاکید میکنه و من یعظم شعائر الله و انها من تقوى القلوب. اون کسانی که علامت های خدا رو، نشانه های خدا رو، هر چیزی که رنگ خدا و بوی خدا رو داره تعظیم میکنن، این حاکی از یک پاکی دل هست، یک قدرت تقوای دل هستش. گاهی وقتا افراد یه سلسله گناه‌های ظاهری یا فحشاهای ظاهری دارن، اما این در اثر غلبه شهوت یا غفلت اتفاق میفته، ولی در قلب اونها تقواهایی وجود داره نسبت به مقدسات که اگر اون خطر بیفته در اونجا تقوای اینها کار میکنه. در اونجا کار میکنه این تقوا، تا اون حریم ها نمیرن. بعضی هم هستن که اصلا فحشای ظاهری ندارن، گناه های ظاهری اصلا ندارن، اما به شدت در مقابل خطهای قرمز بی تقوا هستن، در مقابل حدود و ثغور مهم الهی بی تقوا هستن، ولی ظاهرا هم اصلا هیچ فحشای ظاهری ندارن، نماز هم ممکنه میخونن، روزه هم میگیرن، همه چی هم رعایت میکنن، ولی نسبت بسیاری از نوامیس الهی و قوانین الهی بی تقوا هستن. اون کسی که تعظیم شعائر میکنه تقوای دل داره، ولی ممکن ظاهرا ما ظاهرش هم نپسندیم، اما این تو دلش یه پاکی و یه قدرت نگهدارنده او از بسیاری از آلودگی ها وجود داره. این هست. لذا به صرف ظاهر نمیشه قضاوت کرد. درسته یه کسی که ظواهر رو رعایت نکنه، بالاخره گناه میکنه، فسق داره، دلازردگی داره نسبت به کسی که داره زیارتش میکنه، ولی یعنی او رو آزار میده، اما بالاخره همین که به زیارت آمده، همین که تعظیم میکنه، همین که تکریم میکنه، این خودش یه قیمته و یک ارزش هست. حالا هر کاری میکنه میبینید که بالاخره تو دلش این مقدسات بزرگن، مهمن، تو قسمهاش از اینها یاد میکنه، به این چیزها پایبند هست. حالا یه سلسله ظواهر هم ممکن است رعایت نکنه که حالا در این رابطه بعد توضیح میدیم در مورد ضعف این افراد. اونهایی که مسجد، به حسینیه، به هیئت‌ها، به روحانیت، به تسبیح، به انگشتر، به لباس‌های مقدس، مکان‌های مقدس، رنگ‌های خاص احترام میگذارن، بوهای خاص احترام میگذارن، اینها نشون میده پاکی دل دارن. کسی که اینجور چیزا براشون تو زندگی مهم نیست، نشون میده که دلشون حریم نداره، یعنی بی حریم هستن، راحت وارد جهنم میشن، راحت سقوط میکنن. اون مقدار حرمته خیلی مهمه. هرچی بالاخره بعضی هستن که خیلی کارا میکنم و نمازش هم میخونه، نباید مسخرش کرد که تو این همه غلط ها میکنی حالا نماز هم میخونی. نه، حالا بخواه این برای نماز یه احترامی قائله که رعایتش میکنه. یا مثلا خیلی کارها رو انجام نمیده، یه روزه میگیره، همون مقدار که حرمت رو داره، این مقدار تأثیر داره در نجاتش، از شقاوت کلی انسان رو ممکنه نجات بده. پس کاری نداشته باشیم که یه نفر خیلی جا حریم ها رو رعایت نمی کنه و بعضی جا رعایت می کنه. این بعدا توضیح میدیم که چه آسیب هایی داره، بدیه این توضیح خواهیم داد، ولی به هر حال اون مقداری که رعایت می کنه اون خودش ارزشمند هستش. خب در بسیاری از موارد همون مقدار خصوصیت کم نجات دهنده انسان است، همون حرمت کمی که یه نفر، ادبی که یه نفر داره نجات دهنده است. احترام و ادب گذاشتن از کمالات بزرگ انسان است. در روایت داریم کل شیء یحتاج الى العقل و العقل یحتاج الى الادب. هر چیز احتیاج به عقل داره، اما عقل خودش احتیاج به چی داره؟ ادب داره. خیلی هستن که کارهای عقلانی، علمی میکنن، دانشمند هستن، بزرگ هستن، اما چون ادب ندارند گستاخ و بی حیا و بی عفت و دریده هستند، خب خسارت‌های زیادی هم می‌بینند و هم می‌زنند. پس بزرگ داشته بزرگان یه وظیفه است، یه وظیفه عقلانی و انسانی است. ما به زیارت می‌ریم برای چی؟ برای احترام به شخصیت‌های بزرگ انسانی و الهی. چرا مثلا مردم انجا پا میشن میرن دیدن مراجع تقلید؟ چون بزرگ هستن. دیدن علما، اولیاء الهی، دانشمندان، چون بزرگ هستن. حق زیادی به گردن ما و بشریت دارد. مثلا از اینجا پا میشن میرن مثلا میگن بریم شیراز سر قبر حافظ، چون این یه اکرامه، یه احترامه، کار عبسی نیست. سر قبر سعدی بریم، بریم نیشابور سر قبر عطار، یا مثلا بریم امامزاده محروق رو زیارت بکنیم در نیشابور، که از امامزاده هایی هست که بسیار واجب و تعظیم هست. اونایی که زمینی میرن مشهد حتما نیشابور برن و این بزرگ رو زیارت بکنن. مرقد عطار و سایر کسان دیگه هم کنار قبر ایشون هستش، امامزاده محمد محروق. خب چون آتشش زدن و در آتش سوزاندن این امامزاده رو، بهشون میگن محروق. یا اصلا میریم شیراز شاه چراغ رو زیارت میکنیم. خب شاه چراغ هم برای این به این میگن که ایشون خب تا سالهای سال قبرشون مخفی بوده، یه جایی کشته بودنشون، دفنشون کرده بودن و بعدها از بس نور از قبر ایشون، روشنایی شبها از قبر ایشون ساطع میشد برای اهل اون محل، بهش میگن شاه چراغ. چون بعد که خب بدن رو میشکافن، جنازه قبر رو میشکافن و جنازه بیدن، یک بدن بسیار نورانی و متلعلع داره، بهش میگن شاه چراغ. خب این نشون میده که چقدر پاکی داره احمد ابن موسی علیه السلام، برادر امام رضا علیه السلام، یا برادر دیگرشون که اونجا دفن هستن. خب پس چرا میریم ما؟ برای که احترام بگذاریم به احترام اونها اصلا میره و وقت میذاره. اینم کار بزرگی. من از همینجا این بحث رو تمام میکنم، میریم به سراغ آثار زیارت. یکی از آثار زیارت در همین بزرگداشت ها بقای آثار و پیام های خود همین بزرگان هست. انسان هایی که به مثلا شیراز میرن سر قبر حافظ، خب علاقه به شعر پیدا، اونجا شما بدونید که کتاب حافظ رو میفروشن، اشعارش رو میگن، اشعارش رو میخونن، اشعارش رو توضیح میدن. این حرمت گذاری باعث شده که آثار بزرگانی مثل فردوسی رحمت الله تعالی علیه، حافظ رحمت الله تعالی، سعدی رحمت الله تعالی علیه، اینها بمونه آثارش. پس یکی از آثار زیارت حفظ آثار اون بزرگان هستش. زیارت کردن ها باعث میشه مردم به آثار اونها، پیام های اونها، کتاب های اونها، حرف های اونها، سخنان اونها، کارهای اونها اقتدا بکنن، دوست داشته باشن، و این باعث میشه که این آثار حفظ بشه. اونهایی که میگن این کار شرکه، نهایت حماقت و جهالت رو دارن. این دستور خود خداوند هستش اینجور اکرام کردن ها. در قرآن هم داریم ما، حتی بر قبر بزرگان. خب پس یکی از اثرات مهم این است که اون آثار میمونه، کتاب ها و نوشته ها و احادیث و اشعار و حکمت ها. و ما الان چجوری تونستیم این آثار رو حفظ بکنیم در طول قرن ها، هزاران سال از بزرگان مونده این آثار؟ مردم حرمت گذاشتن، احترام گذاشتن، حفظ کردن اینها رو. خب این شده سرمایه های علمی، فرهنگی، هنری و معنوی یک جامعه. اگر بی حرمتی بکنن، دیگه آثار حفظ نمیشود، چیزی نمیموند دست ما. الان ما به مولوی، به حافظ، به سعدی، به فردوسی، به گنجوی، به ناصر خسرو، به بزرگان دیگه احترام میذاریم، آثارشون، اشعارشون مونده برای ما، سرمایه علمی و معنوی ما هستن. اهل بیت هم همینطور، ادعیهشون، مرامشون، کتابهاشون، احادیثشون مونده و چراغ راه ماست امروز که ما اینها رو داریم. اگر گذشتگان ما حرمت نمیگذاشتن، این احترام ها رو نداشتن، الان ما نهج البلاغه نداشتیم، صحیفه سجادیه نداشتیم، صحیفه مهدویه نداشتیم، صحیفه فاطمیه نداشتیم، صحیفه کاظمیه نداشتیم. همه اینها که داریم به حرمت همین احترام گذاشتن هاست. خب نظام تربیتی این بزرگان هم میمونه. اگر در طول تاریخ ما انسانهای بزرگی تربیت کردیم در کشور خودمون، در جمع خودمون، این ملت انسانهای بزرگی به جهان تقدیم کردن، به خاطر این بوده که مردم اهل بزرگ داشت بودن، که این بزرگ داشت ها باعث شده عده ای عاشق اینها بشن، راه اینها رو برن، خودشون بشن از مفاخر بزرگان، اولیا، مربیان و اساتید، و این خب حالا برای ما تا اینجا مونده. به خصوص ملت ایران که هیچ ملتی به اندازه ملت ایران در روی کره زمین انسانهای بخش فوق عقلانی تولید نکرده. یعنی بیشترین کسانی که به رتبه های فوق عقلانی تونستن پیدا کنن از رتبه های حسی آمدن بالا تا رتبه های فوق عقلانی و به قرب الهی، به قرب و اهل بیت و خانواده آسمانی رسیدن، در روی کره زمین ایرانی ها هستن. و در مورد عظمت ایرانی ها و هم آیات داریم هم روایات داریم که من در فصل سوم کتاب آشتی با امام زمان اسناد و مدارکش رو مفصل آوردم، عزیزان به همونجا مراجعه کنن، توضیح دادم که چرا ایرانی ها خداوند براشون اینقدر سنگ تمام گذاشته، ازشون این همه تعریف میکنه و چرا این همه احادیث در مورد ایرانی ها آمدن. ایرانی ها با حرمتی که به خداوند و اهل بیت گذاشتن، بیشترین تأثیر رو در بقای دین پیغمبر تا الان داشتن. بزرگترین فیلسوف ها، دانشمندان، شعرا، مفسرین، متکلمین، بزرگترین دانشمندان در هر رشته ای عرفا از ایران بوده. حتی ائمه اهل سنت چهارتاشون ایرانی هستن، یعنی هم شافعی، هم حنفی، هم حنبلی و هم مالکی، چهارتاشون ایرانی هستن. خب این عظمت مردم ایران، چون مردم ایران حرمت ادب بزرگان رو رعایت میکردن، آثار اونها رو حفظ میکردن، علاقه به تشبه به این بزرگان داشتن و باعث شد بیشترین انسانهای حقیقی، دانشمندان، مفاخر رو در تمام زمینه ها تربیت بکنن. هیچ ملتی و هیچ امتی به اندازه ایرانی ها انسان‌های بزرگ در رشته‌های گوناگون تربیت نکرده. خب این به حرمت همین زیارت‌ها هستش، به حرمت همین، به اثر همین زیارت‌ها و بزرگداشت‌های هستش که وجود داشته و داره. پس یکی از مهمترین آثار در زیارت این بوده، اینکه ائمه سفارش می‌کردن که بعد از مرگ ما برای ما عزاداری بکنید، پول می‌دادن. خود ائمه در عزادار حقیقی توضیح دادم، حضرت پول میده، امام باقر علیه السلام میگه بعد از من این مدت، در این سال، هر سال این مدت برای من عزاداری کنید. چرا؟ چون توضیح دادیم عزاداری شرکت در حماسه اون بزرگی، وقتی انسان میشینه برای بزرگی تأثر میخوره، اگر شهید شده یا اظهار شادی میکنه اگر تولدش هست، با این کار حفظ آثار میکنه، قلبها متوجه اون میشه، انسانها اونها رو اسوه قرار میدن، عاشقشون میشن و سعی میکنن شبیه با اونها بشن، اسمهای اونها رو در برای خودشون انتخاب میکنن. یکی از مظاهر تعظیم همینه دیگه، کسایی که خجالت میکشن از اینکه لباس حضرت زهرا رو بپوشن، خجالت میکشن از اینکه اسامی معصومین یا اسامی حضرت زهرا رو انتخاب کنن برای خودشون، برای فرزندانشون. اینها تعظیم ندارن، حرمت ندارن، حریم های باز دارن. خب این خیلی خطرناک میشه. خب آقا این پیغمبر توست، این امام توست، این پدر توست، اینا آبا و اجداد طاهرین خودت هستن، پدران طاهرین خودت هستن، فاطمه زهرا مادر توست، چرا خجالت میکشی از اینکه شبیه به او باشی؟ چرا ناراحتی از اینکه شبیه به او باشی؟ چرا تو دلت هی هوس هست که با او فاصله بگیری، به گونه دیگری، با شکل دیگری، با ظاهر دیگری در جامعه حضور داشته باشی؟ آقایون هم همینطور، آقایون هم خیلی هستن که رعایت نمیکنن از رعایت ظواهر شرعی، از رعایت اون منش و پوشش معصومی و ائمه فراری هستن. همیشه میخوان یه جوری ظاهر بشن در جامعه که با آبا و اجداد خودشون فرق بکنن، و این مقدار تفاوت فاصله میاندازه در قلب ما، در قرب ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام. خب این زیارت، این ملاقات، این سرزدن ها عشق میاره برای انسان ها، شور میاره. الان میدونید که بیشترین اسمی که در دنیا وجود داره، یعنی افراد انتخابش کردن برای فرزندانش، پرتعدادترین اسم در کره زمین اسم محمد هست. این اجر داره، این قرب داره، این خودش آثار خیلی خوبی داره. اسم خوب انتخاب کردن هم دنیاییش هم آخرتی آثار داره. داشتن اسم خوب خیرات داره. در روایت داریم اگر کسی اسم پیامبر رو روی بچهش گذاشت، خیلی باید به اون بچه احترام بگذاره. اصلا انتخاب شدن اون اسم هم خودش خیلی مهمه. خب پس این عشق ها سازندگی ها رو میاره. وقتی این عشق آمد، انسان دوست داره شبیه معشوقش بشه. پس تشبه، وحدت و همراهی، سنخیت و اتصال رو میاره، حش رو میاره. اون عشق خیلی مهمه. اون عشق به محض اینکه تو دلت تصمیم میگیری عاشق میشی، میخوای شبیه کسی بشی، قیمتت هم به همون اندازه یا بالا میره یا افت میکنه. ببین دوست داری شبیه کی باشی. همین، این عشق از همه چیز هم مهمتره، به قدری مهمتره که حضرت فرمود لو قمت اللیل کله، لو صمت الدهر کله، اگر تمام عمرت رو روزه بگیری و قمت اللیل کله، تمام شبها تا صبح بیدار بمونی، و قتلت بین الرکن و المقام، در بهترین جای مسجد الحرام بین رکن و مقام کشته بشی، خداوند تو رو با معشوقت محشوره. و اسک الله مع هواک، خداوند تو رو با هوایت، با معشوقت، با هوس نهاییت، با لذت نهاییت، معشوق اصلی قلبت، تو رو محشور میکنه. بالغن ما بلغ، هر چی که میخواد باشه معشوقت. هر کس باید دقت کنه که از این 5 تا معشوق کدومش معشوق اصلیشه. ممکنه ما اهل بیت خدا و جهادم دوست داشته باشیم، اما معشوق اصلیمون چیه؟ بله نباشه. معشوق اصلیشه که شوهرش باشه، زنش باشه، الله، اهل بیت، جهاد و مرتبه بعدی باشن. حالا بعد تو زیارت توضیح میدم که علامت این که یه نفر واقعا معشوق اصلی داره چیه. خب اون دیگه معشوق اصلی من نیست، خدا منو با اینکه اهل بیتو دوست دارم، اما چون معشوق اصلی من نیستن نمیتونم به اونها نزدیک بشم اونجوری که اونها که دوست دارن و اصل هستن نزدیک بشم. فرمود ان فی جنة ففی جنة و ان فی نار ففی نار، اگر معشوقاتون بهشتی باشن حتما شما بهشتی هستید، و اگر معشوقاتون جهنمی باشن حتما جهنمی هستید. پس ببین چه شخصیت هایی، چه الگوهایی رو تو زندگی دوست داری و میخوای شبیه با اونها بشه. یکی از که 50 سال حجاب رو رعایت میکنه، اما هر 50 سال دوست داره بی حجاب، دوست میداشت که بی حجاب بود، روز قیامت بی حجاب محشور میشه. یکی از که 100 سال نماز بخونه اما از نماز بیزاره و میخواد، دوست داشت که میتونست نماز نخونه، مجبوری خوند. عشق نداشت به نماز، دوستش نداشت نماز رو، زوری تحمیلی خوند، این به قلبم نمیچسبه. برای همین اونهایی که زوری میخونن چون به قلب نمیچسبه، نمازشون تنها عن الفحشاء والمنکر هم نیست، چون متنفرن ازش. مهم عشقی که چسبندگی ایجاد میکنه. تا عشق نباشه تنفر، نفره، نفره یعنی فاصله گرفتن، دوری و هجرت. اصلا کلمه نفر، نون، فره یعنی دوری. من فرانی نفرت دارم یعنی چی؟ یعنی ازش فرار میکنم، اصلا نمیخوام ببینمش. خب یکی از که از حجاب، از نماز، از روزه، از مظاهر دین در قلبش دور هست، چسبندگی نداره دیگه، نمیچسبه به دل، بهره‌ای هم نمیبره. رب متنسکن ولا دین الله. علی رسول هم چه بسیار عبادت کننده که دین نداره، چون عبادت رو نمیچسبه بهشون، خوششون نمیاد از این عبادت، متنفرن از این نماز، از این حجاب، از این مرام، از حج، از کربلا، از نمیدونم همه خیلی چیزا متنفرن. ولی وقتی که اسم گناه میاد، معصیت میاد، میچسبه به دلشون، لذت میبرن، اونها براشون جذابیت داره. شخصیت های فاجر و فاسق و شخصیت هایی که در کارهای غیر انسانی بزرگ شدن، اونها برای اینها چسبندگی دارن، احترامی که برای اونها دارن. یه نفر میگه من مسلمانم ولی عکسای توی موبایلشو که نگاه میکنی میبینی همه شخصیت های جهنمی هستن، الگوهاشو که نگاه میکنی میبینی تمام شخصیت های جهنمیه. خب تو فقط با همین محشور میشی. خب یه خدا هر کس رو دوست داشته باشی با اون محشورت میکنه. بعثک الله مع هواک بالغ ما بلغ، هر چی میخواد باشه باشه، و خدا باکی نداره که تو روز قیامت با هوسخات، با معشوقهای نهایی تر که میخواد باشه محشور. ان فی جنه، اگر معشوقا بهشتی هستن حتما بهشتی، تو هم بهشتی هستی، با اونا محشورت میکنه. و ان فی نار ففی نار، اگر معشوقات، آرمانهات، محبوبهات، دغدغه‌هات جهنمی هستن، با هم اونا محشور میشی، حالا با اون محشورتو میکنه. پس اثر مهم زیارت چیه؟ این عشق است، این حفظ است، این که حفظ میشه آثار، اون عشق و دلدادگی هستش که ایجاد میشه، و اون شباهتی هستش که انسان به اهل بیت پیدا میکنه. اینجاست که وقتی یه خانوم بد حجاب بزک کرده، آرایش کرده، مثلا یه چادر قایم میکنه پنهانی تو کیفش، بعد همون جلو حرم در میاره، انگار داره جنایت میکنه، انگار داره ننگ مرتکب میشه، میگه خلا تو حرم همه جانه یعنی منم ببینه رو مثل اینا بشم، پاشیم بریم حرم. اون حرمتی که میذاره سر جای خودش، ولی این نمیچسبه این مرام. بعدا توضیح میدن حضرت میفهمد کسی که به زیارت ما میاد باید ما رو بپذیره، اگر ما رو پذیرفت با ما مشهور میشه. رضا حضرت میفهمد خیلی ها میان زیارت ولی ما رو قبول ندارن. حالا بعد میرسیم به کلام دقیق صحیح روایتش میرسیم. من هنوز احادیث رو شروع نکردم در باب زیارت، فقط دارم چارچوب ها رو میگم. البته ما قبلا یه اثر دیگه از آثار زیارت رو گفته بودیم به صورت نامنظم، و اون جلای دل و آرامش قلب بود. که انسان وقتی که به زیارت محبوبش میره، دلش آرامش پیدا میکنه، روحش پاک میشه، جلا پیدا میکنه، کثافت ها، آلودگی ها، سن، خشونت ها، کدری های قلب او پاک میشه. شما وقتی میرید امام رضا زیارت میکنید، میرید حضرت عبدالعظیم زیارت میکنید، این پاکی رو تو خودتون احساس میکنید. تا حداقل تا زمانی که تو فضای حرم هست، انسان متوجه نورانی شدن خودش، جلای دلش، آرام شدن خودش، تسکین خودش، اینکه افکارش آرام میشه، هیجان‌های ذهنیش آرام میشه، به چیزهای بد، زشت فکر نمیکنه. تو حتی تو اون فضا میفهمه این رو. حالا اگه کسی این پاکی رو با خودش بیاره بیرون، خب دیگه براش موندگار هستش. بعضیا نه، همون دم در میذارنش میرن، این خوب نیست. بعضیا نه، این نور رو میگیرن، این پاکی رو میگیرن و نگه میدارن این پاکی رو و مدت ها باهاشون هستش. در روایت داریم نور حج تا 40 روز میمونه برای یه نفر. نورانیت حج، صفای حج، پاکی حج میمونه بر انسان. حالا که اون قدرت رو داره که این پاک کنندگی رو در دل ایجاد میکنه که این مقدار میتونه چیکار کنه؟ دوام بیاره برای انسان. خب آثار دیگه ای داره که میخوام بگم، ولی خب اینقدر اینها حیف هستش که الان بخوایم مطرحش کنیم با خستگی شما. اگرم واردش بشیم شاید بحث رو نتونیم حقش رو ادا بکنیم و اونجوری که شایسته است. برای این میگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.